بازگشت 1000 هکتاری باغات چای به چرخه تولید. رئیس سازمان چای کشور از بازگشت 1000 هکتاری باغات چای به چرخه تولید خبر داد. آقای جهانساز با اشاره به اختصاص اعتبار 75 میلیارد تومانی رئیس جمهور در سفر به گیلان برای نوسازی و جوانسازی باغات چای افزود، با اعتبار در نظر گرفته شده و بررسی تخصصی نوع تخصیص اعتبار، در 2 سال به میزان وسیعی از باغات چای احیا خواهند شد. رئیس سازمان چای کشور با تاکید بر اینکه در 3 سال گذشته 2000 هکتار از باغات چای گیلان و مازندران احیا شده است، افزود احیای این باغات با تسهیلات صندوق حمایت از توسعه چای کشور و تسهیلات بانکی ارزان قیمت با بازپرداخت 4 ساله انجام شده است. سالانه 100 هزار تن چای خشک در کشور به مصرف می رسد و بخش زیادی از آن از محل واردات تأمین می شود.
شکوه ایران، در مسیر پیشرفت و توسعه برای رسیدن به شکوفایی اقتصاد، برای سرافرازی کشورمان، برای سربلندی انقلابمان، برای شکوه ایران،
برای ایران، برای ایران،
شکوه ایران.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، ویژه برنامه شکوه ایران. در آستانه آغاز دهه مبارک فجر و ایام الله پیروزی انقلاب اسلامی، ویژه برنامه شکوه ایران رو تقدیمتون میکنیم و در این 10 شب تا شب پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن ماه با این ویژه برنامه همراه شما هستیم. به مجموع دستاوردهای بیش از 4 دهه پیروزی انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. البته در برنامه شکوه ایران از منظر اقتصادی این رو بررسی خواهیم کرد. من خواهش میکنم همراه ما باشید با اولین ویژه برنامه شکوه ایران که به جای برنامه رحیاف تا حوالی ساعت 21 تقدیم شما خواهد شد. همراه ما باشید. خب به استحضارتون برسونم که در آستانه ایام الله دهه فجر و 43 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب در نخستین ساعت بامداد امروز در منقد بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حاضر شدند و همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه 7 تیر سال 1360 علو درجات آنان رو از خدای متعال مسئلت کردن. رهبر معظم انقلاب سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و بر ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران ادای احترام کردند. پیروزی انقلاب اسلامی رو و ایام دهه فجر رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تبریک میگیم و در نخستین ویژه برنامه شکوه ایران همراه شما خواهیم بود با مقامات مسئول در جمهوری اسلامی و از دستاوردهای 14 گذشته و از برنامه های این ایام خواهیم پرسید از مسئولان جمهوری اسلامی. همطور که مستحضر هستید روز گذشته رهبر معظم انقلاب با جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی دیدار کردند و اونها رو افسران و کارگران رو رزمندگان با اخلاص و با صفای مقابل جنگ اقتصادی با دشمنان خواندند و با اشاره به سخنان صریح مسئولان آمریکا درباره شکست خفتبارشون در این نبرد سنگین تاکید کردند که مسئولان پرتلاش با ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی و مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید، مسیر کاهش و رفع آسیب‌ها و شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور رو با تلاش بیشتر ادامه بدن تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان بشه انشاءالله. خب آقای دکتر محمد ایروانی، وزیر اقتصاد دوران دفاع مقدس و دولت جنگ و عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، روی خط ارتباطیمون هستن. همون که چند شب قبل هم با ایشون صحبت کردیم، وعده کرده بودیم که امشب خدمتشون باشیم درباره دیدار روز گذشته رهبر معظم انقلاب با تولید کنندگان و فعالان صنعتی و کارآفرینان. جناب آقای دکتر ایروانی، خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم، این ایام رو هم بهتون تبریک میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و هفته دهه مبارکه فجر انقلاب شکوهمند تبریک عرض.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون میشم اگر بلندتر صحبت بفهمید، صداتون یه مقدار سخت به ما میرسه.
بله
زنده باشید. متشکرم. بله خیلی متشکرم. آقای دکتر ایروانی، رهبر معظم انقلاب دیروز دیدار کردن با تولید کنندگان، فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی. تولید رو جهاد تلقی کردن. گلایه هایی از وضعیت برخی تولیدات یا بخشی از تولیدات کشور و کم کیفیتی اونها کردن. به مسئولان گفتن که بایستی حتما یک سند راهبردی برای ادامه فعالیت اقتصادی طراحی کنند و بایستی نظارت بکنن، هدایت بکنن، و اون هم هدایت متمرکز، چیزی که در واقع میشه گفت یه جورایی در راهبردهای فعلی در حوزه اقتصاد گم هست و بایستی پیدا بشه. امروز هم برخی مسئولان از جمله وزیر صنعت وعده دادن که تلاش میکنیم تمام ضعف‌هایی که اتفاق افتاده در طول سالیان گذشته، دغدغه‌هایی که الان برای رهبر معظم انقلاب به وجود آمده، این دغدغه ها رو رفع کنیم. فکر میکنید چطور میشه این کار رو کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودین، اشاره رهبر معظم انقلاب به داشتن نقشه راه برای در واقع تولیدات کشور و تولیدات صنعتی کشور رو مطرح فرمودن و البته مؤلفه های تاکید به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی هم در خلال صحبت هاشون داشتن.
بله.
خب به نظر میرسه که ما یک برنامه جامعی نداریم. ایشون یه اشاره خوبی به زنجیره های ارزش در رشته های مختلف کردن.
بله.
اگر ما حلقه های مفقوده این زنجیره های ارزش رو پر کنیم یا زنجیره ارزش رو در واقع سامان بدیم، تو حتی بازارهای خارجی از همون تخریب و توسعه و تولید و بازارهای داخلی و خارجی، اون موقع صرفه اقتصادی و گرفتن بازارها میسر میشه. علاوه بر صرفه اقتصادی، بحث کیفیت بود که ایشون خیلی به اون تأکید کردند و مثال هایی هم زدن که این امکان پذیر ارتقای کیفیت. دو مثال زدن، یکی در عرصه مثلا صنعت دارو که واکسن رو مثال زدن، انواع واکسن توسط جهانان دانشمند ایرانی ساخته شد که مقاومتش هم در مقابل واکسن های دیگر الان دیگه مکشوف شده، بیشتر مطالعات داره نشون میده خیلی بهتر و تراز بالای جهانی. یکی دیگه هم موشک های نقطه زنه که خب با فاصله 10 تا 1 متری اصابت میکنه تو حوزه دفاعی در واقع، و این نشونه توان بالاست که خب تو ارتقا کیفیت باید احتمال ویژه بشه. و کلن وقتی زنجیره ارزش رو ما میخواییم تعریف بکنیم دیگه هم نظام توزیع هم در اون مطرح میشه. گزارش هایی که دیروز تولید کنندگان، صنعتگران، کارآفرینان تو بخش صنعت، کشاورزی و دانش بنیانی و عرض کنم که صنعت دارو ارائه کردند و اینها تو بخش توزیع گزارش شد، نشون دهنده اینه که ظرفیت های خیلی خوبی در کشور وجود داره که هم زنجیره های ارزش تشکیل بشه،
بله،
هم به اصطلاح اقتصادی تولیدات کاملا اقتصادی بشه توی یک برنامه منسجم منظم. یعنی ما صنایع پیشرانمون رو تعریف کنیم،
درسته،
و کلیه بنگاه های کوچک و متوسطی که در اطراف اونها مثل آهن رو باید اون ظرفیت ها رو جذب کنن، شرکت های کوچک و نوآور رو تنظیم و تنسیق بشه و تأمین مالی رو که یه مؤلفه خیلی مهم هستش. یعنی بخش مالی نباید کند کننده فعالیت های تولیدی بشه و تعطیلی بنگاه های تولیدی یک عادت مرسوم بشه. منظورمون فعالیت هایی است که به اصطلاح صرفه اقتصادی داره و هر فعالیتی رو هم مطرح نمیشه. خب با این ترتیب ایشون این تأکیدات رو هم رو تأمین مالی هم خیلی قوی انجام دادن. بنابرای راسخ الان اگر خیلی بی تعارف بخوام صحبت کنیم، دو تا رویکرد هست تو حوزه تأمین مالی بانک ها. یکیش رویکرد اینه که باید به تولیدات داخلی توجه بشه، یه رویکرد هم اینه که نه، خونساز پول خونساز و خودش هر جای خاص میتونه بره، هیچ الزامی بخش تأمین مالی که عمدتا تو اقتصاد ایران بیش از 90% بانک ها هستن، محور در واقع توسعه بانک ها هستن، هیچ الزامی بهش نیست که جهتگیری مشخصی به سود تولید ملی داشته باشه. از این حیث در واقع تاکیدات ایشون هم روی بخش تأمین مالی و دستوری که به جناب دکتر مخبر معاون اول محترم و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشتن،
درسته،
این رو در واقع تو قالب، یعنی بایستی در واقع یک چارچوب مشخص و روشنی که همه فکر کنن با یک رویکرد پیشبینی پذیر و پایدار و مداوم روبرو هستن، ببینن که در آغاز دولت همراه با شعارها و نظرات دولت فعلی هم هست همراه هستن. و مسئله مهم دیگه که کمک میکنه به این امکان پذیری، بحث ایشون تأکید روی این که دولت دخالتی تو اقتصاد نمیکنه، لکن بایستی هدایت بکنه، بایستی نظارت بکنه، بایستی حمایت بکنه. حالا مثلا حمایت ها رو خب گفتیم یه مقدار تو تسهیل به صلاح کسب و کار و اینها، و حمایت ها تو تأمین مالی هستش، بود نظارت رو یه عده اصلا بر نمیتابن. گفتم دوتا روی کرد هست عرض کردن،
بله،
یه عده اصلا خیلی خونسان مثلا سازمان حمایت اصلا کاری به کار کسی نداره،
بله،
میاد میگه رسما جلوی دوربین تلویزیون من دیدم صدا سیما، میاد رئیس سازمان میگه که نه ما کاری نمی کنیم، قیمت ها اینجوریه اونجوریه، و عموما این بیطرفی و خونسایی که در واقع ضد وظیفه‌ایه، در واقع این ضرر تولید تموم میشه.
شاید آقای دکتر ایروانی ازش از سازمان حمایت به خاطر اینکه فرا دستگاهی است یه سری اختیاراتی که باید داشته باشه رو نداره، به همین خاطر اظهار نظرش اینجوریه، میگه ما محاسبه میکنیم میبینیم قیمت تمام شده یه کالایی چقدره، یه قیمت توصیه‌ای میگیم، الا کالاهایی که مورد حمایت دولته و با مثلا ارز ارزان وارد کشور میشه مثل کالاهای اساسی. شاید یکی از علتهای روی کرده سازمان حمایت که مورد نقد شما هم هست شاید علتش این باشه. اما آقای دکتر روانی اشاره به برخی صنایع کردی که ما پیشرفت‌های شگرفی درش کردیم، خب تقریبا حمایت همه جانبه دولت‌های مختلف و به ویژه حاکمیت پشت اونها بوده که این اتفاق افتاد، اما بسیاری از تولید کننده ها به خصوص تولید کننده هایی که در صنایع کوچک و متوسط فعال هستن، صنایعی که با سرمایه گذاری کم میتونن شغل خوب و شغل های زیادی رو ایجاد بکنن، همون مشکل تأمین مالی که شما بهش اشاره کردید، در دنیا 16-17 راه برای تأمین مالی وجود داره، اما ما یه بانک رو داریم، یه بازار سرمایه که هر دوش در واقع مانع هستن برای تأمین مالی، یا اگر مانع نباشن تأمین مالی ها دشوار صورت میگیره به دلیل بالا بودن هزینه پول در کشور. ما قاعدتا بایستی به سمت اصلاح نظام بانکی بریم تا تولید کنندگان ما حس کنن که دارن حمایت میشن، وگرنه دولت مگه چقدر تسهیلات تکلیفی میتونه بده، چقدر از وجوه اداره شده میتونه استفاده کنه برای اینکه صنایع کوچک رو رونق بده؟
دکتر ببینید، اون بحث اول که سازمان حمایت خودش مدعی نیست، یعنی سازمان چون سازمان حمایت هست، هم از تولید کننده هست هم از مصرف کننده، از هر دو باید تعادلی رو ایجاد بکنه. وقتی که خودش رسما اعلام میکنه که من کاری ندارم، که سیاست وفور تو کشور ما هست، ما مواجه با برخی محدودیت ها نیستیم، با وفور و یا با واردات تنظیم میکنه خودش رو، حتی تو کالای اساسی هم با واردات. این خطای راهبردیه، ما با صادرات باید خودمون رو تنظیم کنیم. گذشت دیگه، دهه های قدیم و الان ما با 50-60 سال قبل که نمیتونیم خودمون مقایسه کنیم. این همه استعداد و نیرو انسانی ماهر داریم، اینا رو آیا باید اینها برن واسه کمپانی های خارجی به اصطلاح طراحی کنن، از همین شهر خودشون واسه اونها طراحیشون رو بفرستن، یا اینکه برن اونجا فعالیت کنن؟ خب این غیر ممکن، این نباید این اتفاق بیفته. بنابراین با صادرات ما باید روی کردمون رو تغییر بدیم، با صادرات بکنیم. بعد برخی محدودیت هایی که داریم اون میزان بوفور رو نداریم، و بعد در حتی الان شما ببینید کارهای مثل خودرو، مثل موبایل، مثل مبل، یعنی مبل ایرانی تو دنیا تکن هستن، اما به جای اینکه ما بازار بکشاییم برای با دیپلماسی مثلا تجاری و اقتصادی،
بله،
خب ما شاهد تبلیغ مبل خارجی در واقع هستیم.
دوست.
این چیه؟ این یه نقصی وجود داره که ما همش با واردات خودمون رو تنظیم کنیم. وقتی هم که با واردات تنظیم کنیم دچار کمبود ارز میشیم. وقتی که دچار کمبود ارز میشیم، تورم که دامن زده میشه، همه مؤلفه ها رو، مؤلفه های کلان اقتصادی و شاخص ها رو در هم میریزه، مشکلات جدیدی رو ایجاد میکنه، قیمت تمام شده رو بالا میبره و غیر رقابتی میکنه. بنابراین این مسئله، من یک گزارشی رو از یک استاد دانشگاه ماساچوست میخوندم،
بله،
اقتصاد ایران، گفت مهمترین مؤلفه تو اقتصاد ایران نرخ ارز، و این آتش رو باید خاموش کرد، افزایش نرخ ارز رو.
درسته.
از یه تعبیر خیلی جالبی دیدم به کار میگیره.
درسته.
بنابراین ما اگر استراتژیامو معطوف به عرض کنم که واردات باشه یا هر گونه ایستایی و خونسایی تو کارکردهای خودمون، اگر تولید نیاز به حمایت داره باید بشه، اگر نداره نباید بشه، مصرف کننده دستشون، ما اصلا اعلام قیمت نکنیم، یا میگیم مثلا سیاست ما اینی که قیمت رو واسه مصرف کننده حذف کنیم بذاریم برای تولید کننده.
درسته.
این خب بنده فکر میکنم تولید کننده رو داریم خفه میکنیم. اتفاقا ما توزیع کننده ها و این شرکت های توزیعی و دلالی و مصرف کننده ها هم گیج میشن، اون مصرف کننده ها هم ضرر میکنن. بعد میگیم که من از برنامه های سیما دارم دیدم این رو که بعد اینکه رئیس سازمان اومد گفت خب شما نمیخریم به اون مجری، میگفت که شما میگه یعنی ما نخریم، میگه نه هم نمیگم شما نخریم، شما خودت نمیخری، میری از یه جای دیگه میخری، این محاسبات رو میکنی زد در 25% میکنی، با قیمتی که عرضه شده کم میکنی از هم، اگر زیاد بود، اگر زیاد بود شما نظارت میکنی، میگفت نه ما کاری نداریم. ببینید این نشون میده یه بی‌نظمی و بی‌انضباطی رو القا میکنه به همه مصرف کننده ها، تولید کننده ها. در حال من فکر میکنم این نگاه نظارتی حتما بایستی تقویت بشه و بعد اون موقع ما میتونیم حمایت بکنیم، وگرنه حمایت های بیرویه مثل مثالی که زده شد که از خود رو مثلا حمایت بیرویه در واقع شده، بله. هر موقع هم خود رو قرار شد که قیمت نازلتر به فروش بره، گفتن خب این در اختیار 200 تا نمایندگی توضیح کننده است. حالا رقمش
خیلی متشکرم آقای دکتر،
و یه رانت عظیم داده شده، پس جلو اونو بگیریم، بله. قرار شد با کارت ملی بدن، میگن آه این قوره چشکی شد و شانس و با شانس و اقبال، یعنی ما چارچوب کلی رو اگه به یه نتیجه کلی برسیم،
بله.
هم حمایت مشخص و توی دوره زمانی باشه و هم گسترش صنعت رقابتی باشه، حمایت وقتی که ایجاد رقابت هم باشه، نمیشه که انحصاری.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایدوانی عزیز،
برای من فکر کنم آقای دکتر شاخص ها نشون میده همین از سال همین سال 1400 شاخص ها داره تغییر پیدا
میکنه،
داره مثبت میشه، ولی تداوم و پایداریش میبینه که این فرمایشاتی که رهبر معظم انقلاب گفتن ما بتونیم نهادی بکنیم.
ممنونم از شما، لطف کردید آقای دکتر ایرانی عزیز، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شما هم بخیر،
زنده باشین انشالله. خب هموطنان عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه شکوه ایران، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ایام الله دهه فجر تقدیم شما میشه، مهمانان مختلفی رو در سطوح مختلف مسئولیتی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد و ارزیابی خواهیم کرد اونچه در بیش از 14 دهه گذشته در کشور عزیزمون ایران گذشته. و همینه که آقای دکتر محمد حسینی، معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر حسینی خدمتون سلام و شب بخیر میگم، ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو هم بهتون تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت جنابالی همکاران عزیزتان و یکایک شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و تبریک و تهنیت این ایام رو داریم. در شب 12 بهمن هستیم، 43 سال قبل مردم در این شب منتظر بودند که در 12 بهمن امام عظیم الشان راحل که در فرد شاتوی پاریس بودند به وطن بعد از سالهای سال برگردند و یک روز تاریخی و بیادماندنی در تاریخ کشور ما رقم خورد با حضور امام.
متشکرم آقای دکتر حسینی. اگر این روز بیادماندنی رو بعد از 43 سال بخوایم ازش یاد بکنیم، شما به عنوان کسی که از ابتدا در مسیر انقلاب بودید چگونه یاد میکنید؟
خب به هر حال
با توجه به مسئولیت هاتون آقای دکتر حسینی،
بله. خب این نقطه عطفی شد که بعد از 10 روز انقلاب به پیروزی برسه، علی‌رغم موانعی که وجود داشت، امام با توکلی که به خداوند داشتند و امیدی و باوری که به وعده های الهی داشتند وارد کشور شدند و انقلاب به پیروزی رسید. و در طی این 14 بیش از 14 تحولات اساسی در کشور رخ داده، اگرچه این روزها ممکنه مردم مشکلات معیشتی کاسی هایی داشته باشند، اینها برمیگرده به ضعف مدیران و به فاصله گرفتن از آرمان ها و سیاست هایی که امام و رهبری مطرح کردند. اگر ما درست اونها عمل میکردیم قطعا شرایط بهتری هم داشتیم، ولی در این مدت نه تنها در ایران تحولات گسترده رخ داده، بلکه در منطقه و در سطح جهان انقلاب اسلامی تغییراتی رو به وجود آورده که حالا در سر فرصت میشه به اونها
بله.
پرداخت و اون دستاوردها رو
زنده باشین ان شاء الله.
کرد این که در دنیایی که همه کشورها به نوعی وابسته به دو ابرقدرت شرق و غرب بودند و حتی اگر انقلابی قیامی کودتایی میخواد انجام بشه اونها به نوعی درش دخیل بودند، اما مردم ایران به رهبری امام عظیم الشان راحل انقلابی رو به وجود آوردند که نه آمریکا و نه اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان تمایل نداشتند که چنین اتفاقی رخ بده و انقلابی که به تعبیر غربی ها انقلاب به نام خدا بود در ایران به پیروزی برسه، چون شرق و غرب در این که دین رو کنار بگذارند اتفاق نظر داشتند، حالا هم سر نظام سرمایه‌داری هم نظام سوسیالیسم و مارکسیسم در بلوک شرق این رویه رو داشتند، اما این انقلاب یک شگفتی ایجاد کرد و یک معجزه‌ای بود تعبیری در اون دوران و هنوز هم به هر حال ما باید بیاد بیاریم و بازخوانی کنیم در این ایام این مسئله بسیار مهم رو که به عنوان معجزه قرن هم تلقی میشه.
زنده باشید. آقای دکتر حسینی، حدوداً 78% جمعیت فعلی ایران انقلاب اسلامی رو درک نکردن، یعنی زمان پیروزی انقلاب اسلامی نبودن. قاعدتا برای اونها این یعنی جمعیت عظیمی، حدود 80% جمعیت ایران این برش مهم از تاریخ معاصر باید براشون بازخوانی بشه. اون چی که الان میبینن از انقلاب اسلامی گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلابی است که ساختارهای سیاسی رو تغییر داد و قاعدتا بایستی ساختار اقتصادی هم تغییر میکرد، اما جنگ تحمیلی و فشارهای بعد از جنگ تحمیلی و تحریم‌ها اجازه این تغییر ساختار رو نداد. روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی و تولید کنندگان و صنعتگران و کارآفرینان اشاره به همین نکات کردن که موافق دخالت در واقع میشه گفت دستگاه‌های دولتی در اقتصاد نیستم، چیزی که در طول سالیان گذشته هم دولت‌های مختلف گفتن هم بخش خصوصی از این موضوع گلایه کرده. برخی وزرا هم ابراز کردن که ما سعی می‌کنیم با همه تلاشمون مصممیم که دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب رو رفع بکنیم، اما همه می‌دونیم که کار چندان ساده‌ای نیست. اگر بخوایم این واقعیت اقتصادی رو پیوند بزنیم به اون برش از تاریخ انقلاب اسلامی، چطور می‌تونیم دو تا رو به هم نزدیک بکنیم، هم اون برش تاریخی رو زنده کنیم و همین واقعیت رو به اون نزدیک کنیم؟
بله، ببینید در حوزه اقتصاد هم انقلاب اسلامی و نظام اسلامی خدمات فراوانی رو عرضه داشته. بالاخره ما دوران قبل از انقلاب رو بیاد داریم، اون فقر و فلاکتی که بر کشور حاکم بود و دولت اصلا خودش رو موظف نمیدونست در قبال مردم که بخواد خدماتی ارائه بده. بله، یک گروهی بودند، یک عده‌ای در جایی مثل تهران یا برخی کسانی که وابسته به دربار بودند، اینها شرایط خوبی داشتند، اما بسیاری از مردم که حدود 70% در روستاها بودند اون زمان، اینها شرایط سخت و دشواری داشتند. اما بحث ما اینه که همونطور که ما در عرصه دفاعی پیشرفت کردیم یا در علم و فناوری در حوزه‌های گوناگون، در حوزه اقتصاد اون آنچه که می‌خواستیم بهش دست پیدا نکردیم و دلایل متعدد و متنوعی داره که شما بعد از اونها اشاره کردید. قطعاً دولت جدید بناش بر اینه که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و آنچه را که رهبری فرمودن اینها رو بتونه اجرایی کنه، عملیاتی کنه. اصلا این دولت آمده که یک تحول ایجاد کنه، اگر نه خب وضعی که حاکم بود وضع مطلوب که نبود و مردم هم رأی دادن که تغییرات و تحولاتی انجام بشه. خوشبختانه سند تحول آماده هست، دستگاه خودشون رو مهیا کردن برای اینکه بتونن تغییرات جدی رو ایجاد کنن. همین دیروز که رهبری فرمایشاتی داشتن در حوزه صنعت، بلافاصله در جلسه دولت، یعنی دیروز بعد از ظهر که جلسه دولت بود،
بله،
مروری شد بر اون نکات و محورهای اصلی و بنا شد که در این باره اقدامات جدی صورت بگیره، زمان بندی بشه، تقسیم کار بشه. نه اینکه مثلا ما کلی بیایم بگیم که رهنمودهای فرمودند و بعدم به فراموشی سپرده بشه. نه دقیقاً